أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. در دستور قتال مراحلی هست که به بعضی از اون مراحل عنایت فرمودید. آیاتی تلاوت شده که مورد بحث است، فرمود با کسانی به جنگی که اونها با شما سر نبرد دارن. سیدن استاد رضوان لعلی فرمودن به این که این الذین یقاتلونکم نه مفید شرط هست نه مفید قید احترازی، نه به این معناست که اگر اونها قتال کردن شما قتال بکنی، نظیر اونچه که درباره مسجد الحرام ذکر شده است که فین قاتلوکم فقتلوه، یعنی اگر اونها شروع به قتال کردن شما هم شروع به قتال کنید، نظیر این که درباره مسجد الحرام فرمود شما در حرم یا نزدیک مسجد الحرام با اونها نجنگید مگر اینکه اونها بجنگند. اگر اونها شروع به جنگ کردن شما دفاع کنید گرچه در مسجد الحرام باشه. این نه در حد شرط است نظیر اون آیه و نه در حد غیر احترازی است که شما با کسانی که با شما مقاتله می کنند بجنگید، که این احتراز باشد، یعنی کسانی که با شما مقاتله نمی کنند با اونها مقاتله نکنید، فقط با کسانی مقاتله کنید که با شما مقاتله میکنند، که بخواهند کودکان و خردسالان و زنان رو مستثنا کنند که غیر احترازی از اونها باشد. میفهمد این هم نیست، برای اینکه غیر احتراز در جایی است که این قتال دو فرد داشته باشد، یک فرد قتال با مردم، یک فرد قتال با خردسالان و زنان و سالمندان. تا ما بگوییم این الذین یقاتلونکم قید احترازی است برای اخراج قتال با خردسالان و سالمندان، در حالی که با اونها کسی قتال نمی کند. اگر اونها از بین می روند با قتل از بین می روند نه با قتال. نمی شود گفت به این که قاتل فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، این قید برای اخراج و احتراز از الذین لا یقاتلونکم است، چون الذین لا یقاتلونکم کالصبیان و النساء اونا قتال ندارند، تا اینکه این قید قید احترازی باشد اونا فقط قتل دارند. بنابراین این الذین یقاتلونکم طبق بیان ایشون نه مفید شرط است نه قید احترازی، بلکه عنوان مشیر است. مثل این است که فرموده باشد و قاتلوا فی سبیل الله الکفار و المشرکین، منتها این الذین یقاتلونکم که وصف مشیر است متوجه کفار و مشرکین است، این عنوان مشیر انتخاب شده است برای اینکه اون حماسه و غیرت را برانگیزد. نفرمود قاتلوا فی سبیل الله الکفار و المشرکین، نظیر جاهد الکفار نفرمود. چرا؟ برای اینکه این تأثیری که در کلمه و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم هست، این تأثیر در جاهد الکفار و المنافقین نیست. در جاهد الکفار یک تأثیر دیگری است که به کفر اونها اشاره شد. در اینجا عنوان مشیر و وصف مشیری که حماسه و هیجان را برمی انگیزاند این ذکر شد، یعنی کسانی که با شما سر ستیز دارن، شما را رنجوندن، قبلا از شما کشتن و قبلا شما را تبعید کردن، با اونا نبرد کنی که مربوط به وصف گذشته است. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. همون بحثش در دیروز گذشت، تلبس عنوان ملکه به این است که اینا سر ستیز دارن. چرا دیگه؟ مقاتلین مثل مجاهدین ملکه است؟ نه، مجاهدین یه وصف ملکه است. الان اینا که دو جبهه هستن رزمندن دیگه. ما که دعا میکنیم، ما روز حمله که نیست که بگیم خدایا رزمنده ها را پیروز کن. یعنی اینا وصفشون وصف ملکه است، ولو الان زمان حمله نیست. مقاتل به این معناست. اونا همیشه این چنین بودن. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. این الذین یقاتلونکم عنوان مشیر است به کفار و مشرکین، یعنی با اینها بجنگید. برای اینکه همه این ضمیرهای بعدی به همین گروه برمیگرده، میفرماید اینا که قبلا شما را تبعید کردن با اینا بجنگی، ولو الان جنگی با شما ندارن. این مورد نزول است که مخصص نیست، همه این ضمیرها به این گروه برمیگردد. بفرمایید وقتلوهم حیث ثقفتمو، هر جا گیر آوردید بکشید. سخن از قتل است نه قتال. فرمود و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، همونطور که اینا شما بیرون کردن، شما اینا از جزیره عرب بیرون کنید. قوت دیگه جای قتال نیست. این که فرمود وقتلوهم حیث ثقفتموهم، نه قاتلوهم حیث قاتلوکم. فقط هر جا گیر آوردید بکشید. برای اینکه اینا تا اونجا که ممکن بود 13 سال اتمام حجت شده است و اینا بر مسلمین ستم روا داشته، بعد هم باز اتمام حجت شده است، معذرتن الی ربکم شد، لیهلک من هلک عن بینه، دامنگیرشون شد. از این به بعد دیگه وقتلوهم حیث ثقفتموهم، نه قاتلوهم ان قاتلوکم. توته ادامه دارد. بله، نه، توطئه غیر از شروع به حمله است. نظیر قصاص فردی میگن اگه کسی توطئه قتل کسی دارد نمیشه رو کشت، برای اینکه قصاص فردی این چنین نیست. اما در تحکیم نظام اینطور است. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. تعدی نکنید، یعنی کسانی که در صدد ستیز و نبرد با شما نبودند و نیستند با اونها نجنگید. چون در سوره ممتحنه آیش در بحث دیروز خونده شد. و در هنگام جنگ هم مصله نکنید و بدون دعوت و اتمام حجت هم شروع به نبرد نکنید. برای اینکه اگر چنونچه جنگتون فی سبیل الله هست، باید اتمام حجت کنید، ارشاد کنید، هدایت کنید. اگر اثر نکردن اونگاه دست به شمشیر کنید، وگر نمیشه جنگ آب و خاک. اگر جنگ برای اعلام کلمه حق است، پس باید قبلا استدلال کنید، دعوت کنید، هدایتشون کنید. اگر نپذیرفتن دست به شمشیر کنید. و بدون دعوت و راهنمایی اگر چون جنگ کردید، میشه جنگ کشورگشایی، میشه تعدی. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. در همین آیه که خدای سبحان فرمود تعدی نکنید، در آیات بعد که مربوط به همین بخش است، فرمود من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. دستور اعتدا داد، ترخیص کرد. حالا واقعا اون اعتدا است یا از باب مشاکله ذکر شده است، باید علاهده بحث بشود. در این کریمه اعتدا نشده است، فرمود ولا تعتدوا. در مطلق حدود فرمود شما تعدی نکنی. اونگاه درباره این گروه بدون اسم ظاهر بلکه با ضمیر چند مطلب را ذکر کرد. فرمود وقتلوهم حیث ثقفتموهم. اینا که در صدد ستیز با اسلام و مسلمین بودن،
هر جا اینها رو گیر آوردید بکشید. وقتلو حیثو ثقفتموهم، چون که اونها هم همین کارو میکردن. چرا؟ اون که به قصد قتال مسلمین بما انهم مسلمین برمیخیزد دیگر مسلمان نیست. در آیه 36 سوره توبه این چه آمده است که نه اون نظیر جنگ های سفین و نهروان امثال ذالک بودن که مسلمان نبودن، اونا که بحث به ظاهر مسلمان بودن، چون اگه کسی در مقابل حکومت اسلامی بیستد به قصد براندازی نظام اسلامی داشته باشد که دیگر مسلمان نیست. لذا در مقاتلین باستمی سلام الله علیه آمده است که و محاربوهو کفره و مخالفوهو فسقه. این متن تجرید است با مرحوم خواجه. اونا که به مخالفت با امیر المؤمنین برخواستن اونا فاسقن، اونا که به محاربت از امیر برخواستن کافرن، چون حرب و که حربی. در آیه 36 سوره توبه آمده است که و قاتل المشکین کافتن کما یقاتلونکم کافه، یعنی همونطوری که اونها اگر هر جا دسترسی پیدا کردن با شما مقاتله میکنن و مقدورشون باشد در صدد براندازی اسلام و مسلمینن، شما همین چنین باشید. لازم نیست اونها بالفعل حمله کنن، خوی اونها این است. و قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافه، یعنی همونطور که سیره اونها و درب اونها نبرده با شماست، شما هم با اونها نبرد کنید. و علم ان الله مع المتقین، این دعوای تقوا در نوع این آیات آمده است. پس فرمود و قتلوهم حیثو ثقفتموهم و اخرجوهم من حیثو اخرجوکم، همونطوری که اونها شما را از مکه بیرون کردن شما هم اونها را از مکه بیرون کنید. اونها می گفتن یا شرک یا تبعید، شما هم بگوید یا اسلام یا تبعید. اونها اگر اسلام بیاورن می توانند در مکه بمانند و اگر مسلمان نشدن باید مکه را ترک کنند. اونها می گفتن اینکه شما یا مشرک بشید دست از اسلام بردارید یا اینکه از مکه بیرون بروید، شما هم همین حرف بزنید. منتها مسلمین اون همت و توفیق را داشتن که بگوین ما از مکه خارج می شویم و دست از این بر نمی داریم. البته کار بسیار سنگینی بود که کسی همه ما یملک به زندگی خود را بگذارد و با دست توهی از یک شهری به شهر دیگر برای تکدی حاضر بشود، نه برای کاریابی. یه وقت از کسی برای حفظ دین از جایی به جایی حرکت میکند، میگوید من میروم اون شهر شروع به کارگری میکنم. یک وقت میداند که از اینجا که بیرون رفت هیچ خبری از نان و آب نیست مگر از جای تکدی. و اگر کسی حاضر شد برای حفظ دین به این مشکل تندر بدهد، اونگاه از خدای سبحان از اینا با عظمت یاد میکند و سابقون الاولون من المهاجری، که این همه تجلیل خدای سبحان از این گروه به عمل آوردن. اینا که میخواستن از مکه به مدینه برن که بینا اجازه نقل اموال نمیدادن، به اینها اجازه فروش اموال غیر منقول که نمیدادن. میگفتن با دست خالی از مکه به مدینه برای گدایی برید، اونا گفتن حاضرید، چون مدینه که کار نبود، تأمین اینها ذات کدی بود. به تو صفه مسجد بخوابید بدون کار، این مهم است. این که میبینید قرآن هم از اینها با کمال عظمت یاد میکند، هم از مردم مدینه با کمال جلال و شکوه نام میبرد که یحبون من هاجر الیهم، برای همین است. وگرنه کسی از یک شهری به شهر دیگر برای حفظ دین هم که باشد میرود و میدوند اونجا که برود کار و زندگی هست، منتها یه قدری کمتر. ولی کسی از شهری به شهر دیگر هجرت می کند و همه اموالش را منقول و غیر منقول را برای خدا می گذارد و می داند وقتی به اون شهر منقول الی رفت چاره جز صفه‌نشینی و تکدی نیست، رفت. و این مهم است. قرآن کریم می فهمد همونطوری که اینها شما را تبعید کردن، گفتن یا شرک یا تبعید، شما بید یا اسلام یا تبعید، اینا را بیرون کنید. البته تنها عاملی که مهاجرین صدر اسلام را مطمئن کرد که تأمین میشن، همون آیه مبارکه و که ایم من دابت لا تحویل رزقها الله یرزقها و ایاکم بود. آیه نازل شد که جنبنده ها دو قسمن، بعضی اهل پسنداز و ذخیرن، بعضی اهل ذخیره نیستن. هر دابه و جنبنده ای که اهل پسنداز و ذخیره نیست و روزی خود را حبل نمی کند، خدا او و دیگران رو روزی می دهد. یعنی همون طوری که خدا مور را روزی می دهد که اهل پسنداز ذخیره است، بلبلها را هم تأمین می کند که اهل پسنداز ذخیره نیستن. دابه و جنبنده یا مثل مور و موش و امثال ذالک اهل طمع و ذخیره و پسندازن، یا نظیر بلبلها آزادانه زندگی می کنند بدون ذخیره. آیه فرمود اون حیوانی که اهل پسنداز نیست او رو هم خدا تأمین می کند، چه این که اون حیوانی که اهل ذخیره و انبار کردن است او رو هم تأمین می کند. و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها. فرمود مگر مورها سالانه محفوظند و بلبلها و گنجشکها و کبوترها می میرند، مگر کبوترها و گنجشکها اهل پسنداز ذخیرند؟ این چنین نیست. فرمود شما مثل این بلبلها حرکت کنید بدون کولواره، از مکه به مدینه بیایید، ما تأمینتون میکنیم. اینا آمدن یه چند سبایی در صفه موندن و تأمین شدن بالاخره. منتها اول ایمان و طمأنینه به یاد حق بود، بعد تأمین. اونگاه فرمود این که ما گفتیم مشرکین را هر جا گرفتید بکشید و اگر شد تبعیدشون کنید، نگوید این خوی بیرحمید، برای اینکه اونها کار شدیدتر و سختتر را بر اسلام مسلمین روا داشتن. مبادا بگوید این دین رعفت و این دین رحمت چطور دستور قساوت میده، برای اینکه این دین همون طوری که برای حفظ حدود در موارد خاص میگوید لا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله، در باره اصل نظام هم میفرماید به اینکه اینجا جای رعفت و رحمت نیست. کاری که اونها بر سر اسلام و مسلمین آوردن سنگین تر از کاریست که الان دارن تحمل میکنن. بگه ول فتنتو اشهد من القتل، آشوب کردن اعتقادی، مردم را به شرک و کفر تشویق کردن و دعوت کردن و مردم را بین شرک و هجرت وادار کردن، نظیر بین سلت و زل مخیر و میخوب کردن، این فتنه از قتل و تبعید مهمتر است. ما اول کاری که میکنیم به عنوان جبران گذشته باید کار شدید را انجام بدیم که مقداری جبران بشود، بعد وقتی قدرت قوی تر شد جلوی اون کار اشهد را رأساً باید بگیریم، اونقدر باید تلاش بکنیم که تا اصلاً فتنه ای در کار نباشد، نه الان به همین اندازه اکتفا بکنیم. این چنین نیست، الان داریم در مقابل فتنه اینها جبران میکنیم، بعد برنامه دراز مدتمون یا مرحله بعدیمون دستور این است که کاری بکنیم که از فتنه ریشش بخشکد. الان برای آن است که اون فتنهی که اینها داشتن و اشد از قتل و تبعید بود، مقداری در برابر اون فتنه جبران بکنیم که یک نحوه قصاص نظامی است. و اگر بخواست خدا قدرت پیدا کردیم، باید جیشه فتنه را که اشد من القتل است خوش کنیم. اینه که بعدها فواد بقاتلو و متالا تکن فتنه. الان برای مقابله با فتنه گذشته است، برنامه بعدی مقابله با فتنه نیست، مقاسه با فتنه نیست، بلکه مستقیما ریشه فتنه را خوش کردن است. اون برنامه بعدی. بله، خدای سبحان وعده داد تمود و لیوزهر و علت دینه کله، کم و بیش هست تا اون روزی که لیوزهر و علت دینه کله فتنه برداشته می شود. وقتلوه و حیسوس قفتموه، این یک مطلب شاق و دشوار. و اخرجوه من حیسو اخرجوکم، این هم دو مطلب. حالا لا یقال که دینی که بر اساس رأفت و رحمت است چگونه دستور حاد میدهد؟ فرمود قلتو والفتنتو اشد من القتل، فضلاً از تبعید. این دوتا حکمی که در اینجا ذکر شد، یکی قتل است و دیگری تبعید. و اگر کسی بگوید چطور دین دستور قصاوت میدهد، جوابش این است که فتنه اونها هم از قتل ما شدیدتر است و هم از تبعید ما. اونها میگفتن دست از دین بردارید و میکشتن، ما میگوییم دست از شرک بردارید و نجات پیدا کنید. پس فتنه اونها شدیدتر از قتل و تبعید ماست. ما فعلا به عنوان تقاص داریم با فتنه گذشته اونها مبارزه میکنیم، که اگر نیروهای اسلامی قدرت بیشتر پیدا کردن، اونگاه دستور می آید که به قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون. این کانه کانه تامه است. با اونا بجنگید که اصلا دیگر اینا نتوانن کسی را به شرک تشویق کنند یا علیه اسلام سخن بگوین. وقتی اصل شرک رخت بربست و توحید حاکم شد، دیگر همه فتنه های فرعی برداشته می شود. بالاتر شرک چیزی نیست که، نه، بدتر از قتل. بالاخره برای او حدودی مشخص شده است، حکم فردی است، حدودی مشخص شده است. نه مسلمان را بکشد مسلمان نیست. اون که بحثش در قصاص گذاشت که ولکن فی القصاص حیاتون یار لبام، نه، اگر علیه مسلمین به ما انهم مسلمین قیام بکنند، اونها علیه مسلمین نیست، اونها مسئله آب و خاک است. اینا برای اینکه آیه را با حفظ ایمان مطرح کرد، فرمود به این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهم. اگر هر دو مؤمنن در اثر اشتباهات به سوی تشخیص یه مسائلی را محل اختلاف قرار دادن به جنگ هم برخواستن، هر دو مؤمنن شما بینشون اصلاح کنید. اگر چون چه دیدید نه، یکی از این دو گروه به سمت بغی و ظلم رفت، اینجا دیگه جای اصلاح نیست، اینجا جای حمایت است. صدر آیه این است که و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهم، اما فی این بغت احداهما علی الاخرى. برای شما مشخص شد که یه عده حق دارن، یه عده بی حقن، یه عده ظالمن، یه عده مظلوم. اینجا به فکر اصلاح نباشید، چی اصلاح کنید؟ ظالم و مظلوم که صلح پذیر نیست. فبود اینجا جای اصلاح نیست، اینجا جای حمایت است، اینجا اقساط است، جای قسط و عدل است، و خدا مقسطین را دوست دارد. شما به جنگ اون باقیه برخیزید. پس اصلاح مال اون صدر است، حمایت مال زید. فبود به این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهم. اگر هر دو مؤمنن، هیچ کدوم ظالم و دیگری مظلوم نیستن، در اثر اشتباه در تشخیص اینها هیچ کدام ظالم نیستن، در اثر اشتباه تشخیص به جنگ یکدیگر برخواستن، شما صلح کنید، بینشون صلح برقرار کنید. این یه مطلب. اگر دیدید نه، این چنین نیست که هر دو حق بگوین و هیچ کدام قصد بغی و ظلم نداشته باشن، یه عده باقی و ظالمن، یه عده مظلوم، فبود فین بغت احداهما علی الاخرى، اینجا دیگه جای صلح سازش نیست. فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. اگر دیدید نه، یه عده ظالمن، یه عده مظلوم، اینجا جای صلح نیست، نگید که خواهش میکنیم صرف نظر کنید، حالا از شما یه عده کشتن ببخشید. اینجا ببخشید نیست. اگه خواستید ببخشید، از حق خودتون ببخشید. اگه کسی به شما ظلم کرد، شما ببخشید. ولی اگه خواستید میونجی باشید، اگر دیدید که یه عده ظالمن، یه عده مظلوم، نگید ببخشید، فورا دست به شمشیر کنید. فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغي، با اون ظالمین بجنگید تا تسلیم بشن، حتی تفیء الی امر الله. و اگر خواستید اونها را صلح و صفا بدید، بعد از اینکه اینها دست از ستم برمی‌دارن، بنشون صلح و صفا برقرار کنید. اونگاه واقصتو ان الله يحب المقسطين. این چه نیست که هر جا دعوا شده شما فورا صلح کنید. اگر دیدید که هیچ کدام قصد بغی و تجاوز ندارن، در اثر سوء اشتباه و سوء تشخیص دارن به جان هم میفتن، صلح کنید. اما دیدید یکی ظالم است و دیگری مظلوم، فورا صلح کنید. این روا نیست. همه مسلمین فهمیدن به اینکه این ذیل آیه را باید خوند، نه صدر آیه را. خب اونها ولیسو به مسلم فرمود والفتنتو اشد من القتل. پس این جواب اون سوال. پس اگر کسی بگوید چرا اسلام دستور قتلی سرسختانه و تبعیدی بیرحمانه داد، جوابش این است که اونا فتنه کردن، سعی کردن شرک را بر اسلام پیروز کنن و اگر کسی مشرک شد هم دنیا را از دست میداد هم آخرت را، و فتنه و اون شرک از قتل و تبعید شدیدتر است و ما دستور کار شدید را دادیم در مقابل کار اشد اینها. والفتنه تو اشد من القتل. البته بعدها که مسلمین قدرت بیشتری پیدا کردن، اونگاه آیه 193 دستورش فرا میرسد که وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه، که بحثش بخواست خدا خواهد آمد. اونگاه میفرماد به این که از نظر مکان جنگ شما چون جنگتون برای آب و خاک نیست، جنگتون فی سبیل الله هست، حدود الهی را همیشه حفظ کن. بعضی از جاهاست که مقدس و محترم است، بعضی از زمانهاست که از قداست خاص برخوردار است. شما هرگز در ماهای حرام در مکانهای محترم شروع به جنگ نکنید. معلوم میشود این جنبه دفاع ندارد، چون اگر جنبه دفاع داشته باشد که مسجد الحرام و غیر مسجد الحرام یکسان است، اشهر حرم و غیر اشهر حرم یکسان است. اینکه درباره خصوص مکان و درباره خصوص زمان میگوید شما دفاع کنید، معلوم شود در غیر این دو مورد سخن از دفاع نیست. خب اگر اصل مسئله دفاعی می بود، یعنی تا اونا حمله نکردن شما حمله نکنید، خب چه مسجد حرام چه غیر مسجد حرام، چه اشهر حرم چه غیر اشهر حرم، از این که اینها را استثناء می کند، معلوم شود سخن از جنگ ابتدایی است. میفرماید در مسجد الحرام شما شروع به جنگ نکنید مگر اینکه اونا شروع بکنن. خب اگر جنگ شما فقط جنگ دفاعی باشد، این دیگه مسجد الحرام و غیر مسجد الحرام یکسان است. این که درباره خصوص مسجد الحرام میفرماید ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه، معلوم میشود گذشته مربوط به دفاع نیست، جنگ ابتدایی است. فرمود اگر خواستید با اینا بجنگید، این جنگتون همیشه هست، ولی در خصوص مسجد الحرام که به احترام کعبه مسجد محترم است و به احترام کعبه و مسجد مکه محترم است و به احترام کعبه و مسجد و مکه حرم که محدوده وسیع‌تر از مکه است محترم است، در محدوده حرم حرمت کعبه را حفظ کنید، حرمت مسجد الحرام را حفظ کنید و حرمت مطاف و قبله را حفظ بکنید و شروع به جنگ نکنید. ولی همه این حرمت ها برای اسلام است. حالا اونا اگر در خود مسجد الحرام آمدن با شما به جنگن که اسلام را از بین ببرن، شما اونجا اسلحه را بگذارید فرار بکنید بگید ما اینجا با شما نمی جنگیم، این نیست. بگه شما این محدوده را به پاس احترام اسلام محترم میشمارید. خب اگر اصل اسلام در خطر است، این چنین نیست که حالا اگر در مسجد الحرام به شما حمله کرده شما فرار کنید بید بیرون مسجد، که خب اونجا بجنگید. خب اگر اونجا فرار کنید یه در میکشن یه در اسیر میگیرن اسلحه را غنیمت میگیرن، این که نشود. شما حرمت مسجد الحرام را برای اسلام نگه میدارید و مشرکین اگر برای از بین بردن اسلام به شما حمله کردن برو در مسجد الحرام اونجا هم بکشید. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. این مسئله چون در جاهلیت و همچنین در صدر اسلام و عظمت جا افتاد، لذا این مسئله را سه بار تکرار کردن. یک بار به عنوان جمع‌بندی شده مفهوم منطوق، بار دوم به عنوان مفهوم، بار سوم به عنوان منطوق. سه بار این مسئله در همین این جمله های کوتاه بازگو شد. فرمود ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه. این با مفهوم منطق یک جا ذکر شد، با مفهوم غایت. اونگاه خود این مفهوم را دوباره ذکر کرد، فرمود فئن قاتلوکم فقتلوهم، که این رو به صراحت ذکر کرد، یعنی اگر اونها با شما در مسجد الحرام به مقاتله برخواستن، شما هم گرچه در مسجد الحرام است به مقاتله اینها برخیزید. این دو فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. سوم فَإِنْ انْتَهَوْا فإن الله غفور رحیم. خب اگه دست برداشتن در مسجد حرام نجنگیدن، خب شما نجنگی، شما برای اسلام میجنگید، اسلام اینجا رو محترم شمرده، اینجا نجنگید، برو بیرون بجنگید. از این سه جمله که یکی جمع بین مفهوم منطوق است، یکی خصوص مفهوم است، یکی خصوص منطوق، استفاده میشود که مسئله به هم زدن حرمت مسجد حرام کار مهم نیست و حفظ نگهداری حرمت مسجد حرام هم کار مهم نیست. اونگاه می فهمد بین که وقتی می شود مسجد حرام رو محترم نگه داشت که اصل اسلام در خطر نباشد، و اگر اصل اسلام در خطر بود شما در مسجد حرام هم بجنگید، و اگر چنانچه اونها قصد تجاوز در همون حدود حرم رو نداشتن، به شما امر نکردن، اونجا شما دیگه جنگ نکنید. معلوم می شود اون جنگ هایی که تا کنون سخنش به میان آمده جنگای تهاجمی بود نه دفاعی، چون اگر دفاعی باشد که چه در مسجد حرام چه غیر مسجد حرام، چه در اشهر حرم چه غیر اشهر حرم. اگر چون چه اونا حمله کردن میشه دفاع. در خصوص مسجد حرام معلوم میشود که بیرون مخصوص به دفاع نبود، ابتدا جنگ بدوی بود. اگر بیرون هم مثل درون دفاعی باشد که مخصوص مسجد حرام نیست یا مخصوص اشهر حرم نیست، این زمان و مکان را استثناء کرد، فما در این مکان تا اونا حمله نکردن شما حمله نکنید، در اشهر حرم تا حمله نکردن شما حمله نکنید. خب بقیه چطور؟ بقیه معلوم شد دفاعی نیست، ابتدایی است دیگه. اینجا دست نگه، پس بیرون تهاجم است، درون دفاع است. در خصوص اینجا که دفاع هست، بیرون هم که دفاع هست، پس فرق درون بیرون چیه؟ خیلی خوب، پس تهاجم هست، دفاع که درون هم هست. دفاع معناش اینه که اونا حمله کنن. آخه خصوصیت معلوم می شود که غیر از مسجد حرام حکم دیگری داره، مسجد حرام حکم دیگری، اگر چون چه در درون و چه در بیرون هرگز حق قتال نیست مگر اینکه اونا حمله کنن. خب اختصاص مسجد حرام به این جمله با سه بیان روانی، گاهی مفهوم منطوق، گاهی خصوص مفهوم، گاهی خصوص منطوق. اهمیت دفاع که برای همه هست، اگر فقط دفاع باشد تا اونا حمله نکنن شما حمله نکنید، چه در مسجد چه غیر مسجد، چه در اشهر هم چه غیر اشهر هم. فعل انتها فعل الله غفور رحیم، چون دو تا انتها هست، یکی مربوط به قتال در مسجد حرام، یکی مربوط به اصل قتال، لذا تکرار نیست به تعبیر سیدن استاد. نه اصل قتال آیه بعد است، آیه فعل انتها که در آیه 193 آمده اون مال اصل قتال است، نه این انتها، این تکرار نیست که. فعل انتها فعل الله غفور رحیم، حالا که قدرت پیدا کردید می توانید اینا را سرکوب کنید، به این فکر نباشید که گذشته را جبران کنید، به این فکر باشید که ریشه فتنه را بخشکانید. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون، که این کانه کانه تامه است، یعنی لا توجد فتنتون. و یکون الدین لله فین انتهاو فلا عدوان الا علی الظالمین. شما کار کن که ریشه فتنه بخشکن، اگر خشکوندی که خب پیروز شدی، اگر اونها قبل از خشکوندن شما خشکیدن تسلیم شدن دیگه تعدی نکنید، همتون این باشد که فتنه را از بین ببرید. قبلا اینا فتنه کردن با شرک بر شما تحمیل کردن، الان بیاید جبران کنید، ولی الان اینها اگر شما اینا را بیرون کردید این چیزی نیست که اگر به حبشه یا غیر حبشه رفتن دست از فتنه بر ندارن، که باز مسلمین اونجا را فتنه میکنن، مثل اینکه منافقین و کفاری که از ایران گریختن در کشورهای خارج دارن فتنه میکنن. حالا اگر به لطف الهی رزمنده ها پیروز شدن، اسلام قدرت پیدا کرد، یعنی در محدوده چهار دیواری ایران بسته است، یا فهمود دنبال اینا برید تا فتنه بخشکد، یا بخشکانید یا بخشکند. اگر خشکیدم فعل انتهاو
دیگه کافی است. اگر نشد به خشکانی، اون جمله های قبل مربوط اینه که اینا رو بیرون کنید. خب حالا اگر اینا رو بیرون کردید، اینا در جای دیگه رفتن چیکار بچار بکنن؟ بس فتنه میکنن دیگه. نه، اون قید میخواهد. این خطابات عام است. حالا مرحوم صاحب جواهر و اینها احتمال دادن، بعضی ها خود مرحوم صاحب جواهر به همه دیگه تعمل که جهاد ابتدایی مخصوص معصوم باشد. حالا اگر قدرتی هست و عده‌ای دارن فتنه میکنن، مردم را علیه اسلام میشورانند، نباید ریشه فتنه خوشخوند یا نه؟ والحمد لله رب العالمین.